بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. بحث ما مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم بود. تمرکز خودمون رو گذاشتیم بر برخی از آیات و سوره های مکی. دلیل مسئله هم این هست که در آیات و سوره های مدنی مباحث سیاسی به وفور به چشم میخوره، اون هم عمدتاً مباحثی که مربوط به حوزه عمل سیاسی هست. اما در سوره ها و آیات مکی یه شبهه برخی مطرح کردن که رد پایی از مباحث سیاسی رو نمیشه پیدا کرد و البته بنا به دلایل دیگری از جمله این که مباحث مربوط به مبانی در آیات مکی بیشتر مورد تاکید هست. ما سوره سبع رو داشتیم میخوندیم، رسیدیم به آیه 34. امروز از آیه 34 تا پایان سوره رو انشالله در محضرشون خواهیم بود. بعد از اینکه آیات رو من تلاوت کردم و در این آیات تدبری داشتیم، انشاءالله یه جمع‌بندی هم من میکنم از سوره مبارکه سبع و همینطور آیاتی که مربوط به دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه از سوره مبارکه نمل خوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. سوره سبع رو به سه بخش تقسیم کرده بودیم، الان در بخش سوم هستیم. در بخش سوم جدال بین مشرکین و موحدین، مستکبرین و مستضعفین و انبیای الهی و طاغوت‌ها و کافران و مترفین بیان میشه. از جمله در آیه 34 که یک فراز جدیدی هست که اینجا دوباره وارد میشه و برش تاکید میکنه، اینه که ما برای هر جامعه ای که رسولی رو فرستادیم، مرفهان اون جامعه در برابر اون رسول برخواستند و سفارایی کردند و نمیخواستند که زیر بار پیام توحید برند. قریه که در قرآن کریم میاد به معنای مجتمع انسانی هست، هر جایی که انسانها اونجا جمع شده باشند و زندگی اجتماعی خودشون رو، زندگی سیاسی خودشون رو و زندگی خودشون رو سر و سامان داده باشند، به اونجا گفته میشه قریه. که حالا ممکنه این محل تجمع کوچک باشه، متوسط باشه و یا بزرگ باشه. یعنی در یه جاهایی قریه به معنای کشور رو حتی میده و از این جهت باید دقت بکنیم، چون بعضی حواسشون نیست این قریه عربی رو با قریه فارسی اشتباه میگیرن و فکر میکنن که قریه به معنای روستا و دهه مثلا. نه، در عربی و در قرآن کریم اینجوری نیست. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر، اینجا به اون شأن، به یکی از شؤون رسولان الهی اشاره کرده که شأن هشداردهی هست. و ما نفرستادیم در هیچ جامعه ای هشدار دهنده ای را الا قال مترفوها، مگر اینکه مرفهان اون جامعه گفتند انا بما ارسلتم بهی کافرون، مسلماً ما به آنچه که شما برای تبیین او فرستاده شده اید کافر هستیم، یعنی اون رو نمیپذیریم. و بعد ادامه دادن و قالوا نحن اکثر اولاد اموالا و اولادن و ما نحن به معذبین، ما هم اموالمون از شما بیشتره هم فرزندانمون از شما بیشتره، و با توجه به این که هم قدرت داریم هم ثروت داریم، ما مورد عذاب قرار نخواهیم گرفت. برخی از مفسرین فرمودن که علت این که آیه این بحث رو به این شکل داره میگه اینه که یه عده تحلیلشون این بود که ما چون وضعمون خوبه پس مورد رحمت و لطف پروردگار هستیم و ما رو عذاب نخواهد کرد. البته امروز هم در دنیا در میان برخی از نهله‌ها این فکر و اندیشه وجود داره که میگن اگر کسی، یعنی علامت این که خدا ما رو بخشیده یا نبخشیده اینه که نگاه کنیم وضعمون چگونه هست. اگر انسان وضعش خوب باشه، وضع مالیش، وضع همین بلاز اموال و اولاد و اینها، اگه اوضاع احوالش خوب باشه یعنی مورد لطف و رحمت خدا هست. ولی اگر اوضاع احوال مادیش خوب نباشه یعنی اینکه مورد قهر و خشم خدا هست. اینها یه همچین تلقی داشتن، میگفتن چون ما اموال و اولاد ما بیشتر از شما هست بنابراین ما علامت اینه که مورد لطف و رحمت الهی در این دنیا هستیم، پس در اون دنیا هم مورد لطف و رحمت الهی خواهیم بود و ما عذاب نخواهیم شد. خدای متعال پاسخ میده، میفرماید قول ای پیامبر به اینها بگو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. به اینها بگو که این حرفشون درست نیست، نه اعطاء رزق و روزی به یک کسی علامت بخشش و مغفرت اون فرد هست و نه هم تنگ دستی علامت خشم و قهر الهی هست. اعطاء نعمت و یا سلب نعمت عوامل دیگری داره، ارتباطی به این بحث نداره. قل ای پیامبر بگو به اینها ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، حقیقتاً تحقیقاً پروردگار من رزق را برای کسی که بخواهد وسعت می‌دهد و برای کسی که بخواهد تنگ می‌گیرد. یبسط یعنی وسعت می‌ده، بسط می‌ده، یقدر یعنی تنگ می‌گیره، به بعضی‌ها بیشتر می‌ده، به بعضی‌ها کمتر می‌ده. و این ربطی به خشم و رحمت و خشم و قهر الهی و رحمت و مغفرت الهی نداره. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی خب خیلی از مردم به این نکته واقف نیستن، این نکته را نمیدانن که عطا و عدم عطای الهی ارتباطی به مقدار ایمان شخص نداره. حضرت ایوب سلام الله علیه از پیامبران الهی ولی خب در وضعیت ابتلا و امتحان قرار گرفت. حضرت سلیمان هم از انبیاء الهی هست، در عالی ترین وضعیت امکانات قرار داره. هر دوتا رو خدای متعال میگه نعم العبد، بندگان خوبی بودن. آیه بعد تاکید بیشتری میفرماید که و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا، نیست دارایی هایتون و نه فرزندانتون چیزی که نزدیک کند شما را به ما نزدیک کردنی. پس اموال و اولاد از عوامل تقرب ما به خدا نیست که بگیم اگر خدا اموال و اولاد به ما داده پس علامت اینه که ما به خدا نزدیک هستیم، خدا به ما اموال و اولاد داده. و اگر اموال و اولاد به ما نداد بگیم پس خدا با ما قهر کرده و مورد خشم خدا قرار گرفتیم، خدا به ما اموال و اولاد نداده. نه، ربطی نداره. و ما اموالکم ولا اولادکم، نه اموال شما نه اولاد شما، هیچ کدوم چیزهایی نیستن که نزدیک کنن شما رو به ما، نزدیک کردنی. زلفا هم به معنای نزدیک کردن هست. پس چه چیزی ما رو به خدا نزدیک میکنه؟ الا من آمن و عمل صالحا، مگر کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده. اونهایی که ایمان میارند و کارهای صالح و شایسته انجام میدن، ایمان و عمل صالحه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. و اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح نباشه از خدا دور میشه. فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون. پس آنان، آنان یعنی کیا؟ یعنی اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند، برایشان پاداشی دو برابر هست به خاطر آنچه که کرده اند و آنان در کاخهای بلندی هستند. فی الغرفات، غرفات جمع غرفه، اتاقها، اتاقهایی که در بهشت هست، آمنون، در حالی که از امنیت هم برخوردار هستند. خب این ایمان و عمل صالح که در قرآن کریم بیش از 60 بار ایمان و عمل صالح با هم آمده، از مفاهیم کلیدی قرآن کریم هست و شامل ایمان که خوب میدونیم ایمان به غیب هست و اون چی که به غیب مربوط میشه، ایمان به خدا، ایمان به آیات الهی، ایمان به ملائکه، ایمان به قیامت و معاد، ایمان به انبیای الهی، ایمان به قرآن کریم. عمل صالح هم به هر کار مفید فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی گفته میشه که انسان اون رو انجام میده و از طریق او به خودش و جامعه نفع میرسونه و به کسی ضرر نمیرسونه، آسیبی نمیرسونه، در چارچوب دستورات الهی انجام میشه. عمل صالح عمل مفید هست، عمل نافع هست که از جمله شامل اعمال سیاسی هم میشه. بنابراین زیر ساخت عمل سیاسی هم همین ایمان و عمل صالح باید باشه. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محذرون. اون کسانی که تلاش میکنند فی آیاتنا درباره آیات ما، معاجزین، که ما رو به عجز در بیارن، یعنی تلاش میکنن در ابطال آیات ما، معاجزین از روی به اصطلاح با روی کرد عجز گرایانه، یعنی تلاششون اینه که خدا رو شکست بدن، رسول خدا رو شکست بدن، یعنی اینقدر در برابر آیات الهی محکم وای میستن، میخوان اونها رو باطل کنن، خدا و رسول رو شک به عجز در بیارن. اولئک فی العذاب محذرون، اینها یا آنان در عذاب قرار خواهند گرفت، در عذاب احضار خواهند شد. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. این مطلبی که اینجا می‌فرماید از یه جهت همون مطلبیه که در آیه 36 فرمود، اما اینجا یه نکته دیگری می‌خواد بگه. می‌فرماید قل، ای پیامبر بگو به مردم، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. حتماً قانون چنین است، این نه هر جا که میاد قانون رو بیان میکنه، حقیقتاً تحقیقاً مسلماً چنین است که پروردگار من وسعت میدهد رزق را و روزی را برای هر که بخواهد از بندگانش و تنگ میگیرد برای هر کسی که بخواهد. اما نکته‌ای که اینجا میخواد اضافه بکنه این هست، و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه. بنابراین شما نگران انفاق نباشید که بگید اگر ما انفاق کردیم ثروتمون کم میشه، روزی ما کم میشه. نه خیر، اینطوری نیست. اون چه شما انفاق میکنید من شیئن، از چیزهایی که دارید، فهو یخلفه، خدای متعال جایگزین میکند آن را، خدا پاداش میده به شما و رزق و روزی شما سر جای خودش هست. بعضی از بزرگان یه مثال قشنگی اینجا زدن که مطلب رو میرسونه. میگن مثلا در یه مجلسی گاهی اوقات اینطوریه دیگه، یه صاحب خونه میاد یه چیزی به شما تعارف میکنه، مثلا چایی به شما تعارف میکنه، شما چایی اول رو بر میداری برای خودت نمیگذاری، میذاری برای کنار دستید. اگه برای خودت میگذاشتی چایی رو، این میزبان از شما عبور میکرد میرفت سراغ نفر بعدی. اما وقتی میبینه که شما این چایی رو گذاشتی برای نفر بعدی که کنار دستت نشسته، نمیره از پیش شما، همونجا صبر میکنه تا زمانی که شما برای خودت هم چایی برداری. هرگاه که چایی رو برای خودت برداشتی، او دیگه میره سراغ افراد بعدی. حالا برای تصور این مطلب، این مثالش خوبه که وقتی ما انفاق میکنیم به دیگران از اموالی که داریم، خدای متعال جاشو پر میکنه تا زمانی که اون رزق و روزی که برای ما مقدر شده، اون رزق و روزی در اختیار ما قرار بگیره. از زیباترین آیات قرآن کریم هست، و قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. خدا بهترین روزی دهندگانه. نمیشه که شما انفاق بکنید و او جای انفاق شما رو پر نکنه، رزق و روزی شما رو به شما نرسونه. پس خیالتون راحت باشه. این در مورد حکومت ها و دولت ها هم هست که به مردم خودشون رسیدگی بکنند. امیرالمومنین علیه السلام در فرمانی که به مالک اشتر دادن، نامه 53 نهج البلاغه، اونجا به جناب مالک رضوان الله تعالی علیه فرمودن که آدم های بخیل رو و ترسو رو مشاور خودت قرار نده. بعد می‌فرماید که آدم بخیل رو مشاور خودت چرا نباید قرار بدی؟ میگه برای اینکه تو رو باز می‌داره از اینکه از اون چه در خزانه بیت المال هست به مردم بدهی، تو رو می‌ترسونه. میگه که اگه این اموالی رو که در انبارها داریم، رزق و روزی که در انبارها داریم، شما این رو به مردم بدی، انبارها خالی میشه، تموم میشه، بعد میخوای چیکار کنی؟ هی شما رو میترسونه از اینکه بخوای به مردم خدمت بکنی. و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. اون بحث تمام شد، اون بحث تمام شد. حالا وارد یک بحث دیگری میشه، باز در همون زمینه توحید و شرک البته هست، نه اینکه بحث جدیدی باشه، باز هم بحث توحید و شرکه، ولی یه مصداق جدیدیه، یک مورد جدیدیه. یه عده کسانی بودن که به نظر خودشون ملائکه رو عبادت میکردند. خب روز قیامت که میشه، خدای متعال ملائکه رو جمع میکنه در حضور این افراد و به ملائکه گفته میشه، از ملائکه سوال میکنه که آیا شما مورد عبادت این مردم بودید؟ و اون ملائکه پاسخ میدن که خیر، بلکه اینها جنیان رو عبادت میکردن، نه ما رو، و ما خودمون بندگان تو هستیم. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که خدای متعال گرد می آورد، جمع می کند اینها رو، یعنی این مشرکین رو جمیعا، همشون رو جمع می کنه. ثم یقول للملائکه، سپس می گوید به ملائکه اها اولائه یاکم کانو یعبدون، آیا اینها شما رو عبادت میکردن، شما رو میپرستیدن، چون اینها مدعیان که ما ملائکه رو میپرستیدیم، آیا شما رو میپرستیدن؟ قالو، ملائکه میگویند سبحانک پاک منزهی تو، انت ولینا من دونهم، تو ولی ما هستی، تو سرپرست ما هستی، ما با تو پیوند داریم، من دونهم، بین ما و اینها هیچ پیوندی وجود نداره. بلکان و یعبدون الجن، بلکه درستش اینه که بگیم اینها جنیان رو عبادت میکردن. اکثرهم بهم مؤمنون، بیشتر اینها، بیشتر این مشرکان به جنیان مؤمن بودند. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. پس امروز در اختیار ندارد، مالک نیستند بعضی از شما برای بعضی نفعی رو و ضرری رو. شما الان رابطه تون با هم چیه؟ نه نفعی به هم دیگه میتونید برسونید اینجا، نه ضرری. و نقول للذین ظلموا، میگوییم به کسانی که ستم کردند، خب بالاترین ستم شرک به خداست دیگه، ذوقوا عذاب النار، بچشید عذاب آتش را، اون هم عذاب آتشی را که التی کنتم بها تکذبون، که شما اون رو پیش از این در دنیا دروغ میشمردید، میگفتید نه، یا میگفتید اصلا همچین عذابی نیست، قیامتی نیست، یا اینکه میگفتید ما مورد عذاب قرار نخواهیم گرفت. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. ماجرای دیگه ای رو میگه، یا اینکه شامل همین اینایی که گفتیم هم میتونه بشه. هرگاه تلاوت میشد یا تلاوت بشود، تتلا علیهم، هرگاه خوانده بشه بر این مشرکان آیات ما، آیات بینات ما، آیات روشن ما، قالو، اینها چی میگفتن؟ میگفتن که پس اون رو باید بگیم که هرگاه خوانده میشد. و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، زمانی که خوانده میشد بر این مشرکان آیات روشن ما، قالو، میگفتن ما هازا الا رجلون یورید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، میگفتن که این شخص نیست، این شخص مگر فردی که و مردی که میخواهد باز بدارد شما را از آن چه می پرستیدند و عبادت می کردند پدرانتان. گفتن اصلا این شخص بحث پیامبری نیست، بحث نبوت نیست، این اومده که شما رو علیه سنت هایی که داشتید، علیه اون چه پدرانتون عبادت می کردند بشوراند. و قالو، و می گفتند ما هازا، نیست این مسئله الا افکن مفترا، مگر یه دروغ بافته شده ای، افک دروغ، مفترا بافته شده، یعنی نه پیامبری هست نه رسولی خدا فرستاده، اینا همه دروغه. و قال الذين كفروا للحق، گفتند کسانی که کافر شدند نسبت به حق، لما جاءهم، وقتی که پیامبر سراغ اینها آمد و پیام الهی رو بهشون ابلاغ کرد، ان هاذا الا سحر مبین، این نیست، این ماجراها نیست جز سحر آشکار. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. آقا این مشرکان با چه جرأتی این حرفا رو میزنن؟ مگه اینا پیامبر شناسن؟ مگه اینها رسول شناسن؟ مگه پیش از این برای اینها وحی آمده؟ پیامبری پیش از این برای این مشرکان مکه مگه آمده که اینا الان با استناد به او تشخیص بدن که این سحر، این شرک، این نمیدونم دروغه، این حرفا رو از کجا میزنن؟ تازه وحی براشون اومده، تازه پیامبر برای اینها آمده، تازه قرآن داره وحی میشه، اینها با استناد به چه چیزی این حرفا رو میزنن؟ و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، اینا رو از کجا میگن؟ ما که ندادیم به اینها هیچ کتابی که بخوننش، فرا بگیرن اون را، یدرسونها یعنی درس بگیرن اون رو، یعنی بخوننش. که ما آتیناهم، ندادیم به این مشرکان، من کتب، هیچ کتابی ما به اینا ندادیم که یدرسونها، که اون رو بخونن فرا بگیرن. پس با اتکاب کدوم منبع پیامبر اسلام رو انکار میکنن اینها و میگن حرفاش دروغه؟ و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، به سوی این مشرکان پیش از تو هم که ما هیچ هشدار دهنده ای و هیچ پیامبری نفرستادیم، که پیش از این به سوی این مشرکان که ما هیچ پیامبری ارسال نکردیم که. و کذب، این بحث چون مشرکان یهودی که نبودن، مسیحی هم که نبودن، یه تعداد کمی از اهالی مکه حنیف بودن، بر دین ابراهیم بودن. خب اون بقیه، اونایی که مشرک بودن، اینا اصلا به پیامبری، به دینی، به کتابی متوسل نبودن که، و متمسک نبودن که بخوان با استناد به او بگن که این وحی که تو میگی دروغه، این حرفایی که تو میزنی بافته شده، حرفای اصیل نیست. خب از کجای حرفا رو میزدن؟ و کذب الذین من قبلهم، خدای متعال به پیامبر میگه که تو نگران نباش، پیشینیان هم همینطوری عده بودن دیگه. و کذب الذین من قبلهم، تکذیب کرده بودند کسانی که پیش از اینها بودن، در گذشته هم مشرکانی بودن که انبیاء الهی رو انکار میکردن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، تازه اینها به یه دهم اون چه که ما به اونها داده بودیم قدرتشون نمیرسه. یعنی اون مشرکانی که قبلن انبیاء الهی رو انکار میکردن، تازه آدم های گردن کلوفتی هم بودن. یه وقتی مثلا فرعون موسی رو انکار میکرده، دارای ابرقدرتی برای خودش بوده، یه جلال و جبروتی داشته، حالا اینا که دیگه کسی نیستن. یه زمانی نمرود ابراهیم رو انکار میکرده. و ما بلغو، اینا نرسیدن، معشار از همون عشره، یعنی یک دهم ما آتیناهم، آنچه که داده بودیم به اونها. فکذبوا رسولی، پس تکذیب کردن رسولان مرا، فکیف کان نکیر، چگونه خواهد بود کیفر من روز قیامت نسبت به اینها. خب اینجا الان یه آیه رو میخونیم که جزء مهمترین آیات قرآن کریم هست. قل، ای پیامبر به اینها بگو، انما اعظکم به واحده، فقط من یک موعظه دارم برای شما، ان تقومو لله مثنا و فرادا، برای خدا حرکت کنید، لله حرکت کنید، چه گروهی، دوتا دوتا کنایه از گروهی، چه گروهی میخواید حرکت بکنید، چه فرادا، چه تنها، تنها میخواید حرکت کنید. من پیامبر آمدم که از طرف خدا یک دونه موعظه برای شما بیارم، و اون اینه که انتقومو لله مثنا و فرادا. امام خمینی رحمت الله علیه بیش از 60 بار این آیه رو در فرمایشات خودشون، این فرمایشاتی که ثبت و ضبط شده در صحیفه امام، به کار بردن. اونجا می‌فرمایند که این آیه اولین مرحله از مراحل سلوک الهی هست. در کتاب خواجه عبدالله انصاری به نام منازل السائرین که متن درس‌های اخلاق حضرت امام بوده، اونجا 100 تا منزل برای سالک الالله ترسیم شده، اون منازل با یقظه شروع میشه و با توحید به پایان میرسه. منزل، هر منزل هم مستند به یک آیه قرآن هست. خیلی کتاب مهم و جالبیه برای کسانی که اهل سیر سلوک بخوان باشن و اهل پیشرفت باشن. حتی برای یک جامعه اسلامی اگه بخواد اهل پیشرفت باشه، این 100 تا منزل 100 تا منزل پیشرفته به واقع. و چون به آیات قرآن کریم هم مستند هست از اعتبار خوبی برخورداره دیگه. اولین منزل، منزل یقظه است، یعنی اینکه ما بیدار بشیم به جایگاه خودمون و هدفمون از آفرینش و خلقت، از غفلت بیدار بشیم. به همین آیه استناد کرده اونجا، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اگر کسی لله عمل کرد، معناش اینه که یعنی لنفس دیگه حرکت نمیکنه، شهوت و غضب و شیطنت خودش رو کنترل میکنه. شهوت وقتی که تحت ریاست روح و عقل قرار گرفت تبدیل میشه به عفت. خشم و غضب وقتی تحت ریاست عقل قرار گرفت تبدیل میشه به شجاعت. قوه وهم و شیطنت وقتی تحت تربیت و ریاست عقل قرار گرفت تبدیل میشه به حکمت و بصیرت. اون وقت جمع اینها، یعنی عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت، نتیجه میدهد عدالت را. و اینها همه در سایه بیداری الهی اتفاق میفته. وقتی انسان بیدار میشه، علامت بیداریش اینه که عقلش بیدار میشه و روحش بیدار میشه و ریاست بدن رو روح به عهده میگیره، نه اینکه برعکس باشه. چون بدن مرکب روحه، روح راکب هست، روح باید تدبیر بکنه بدن رو، و انسان به کمک عقل هست که پیش میره. لذا انسان متعالی میشه انسان عاقل عادل، جامعه متعالی هم میشه جامعه عاقل عادل، دولت متعالی و قرآنی نمونه هم میشه دولت عاقل عادل. به لحاظ نظری عاقل است، به لحاظ عملی عادل است. عادله یعنی چی؟ یعنی تحت ریاست عقل اجازه نمیده به هواهای نفسانی، به شهوات، به غضبها، به شیطنتها که اینها تخطی بکنند از حدود الهی. چون عامل ظلم اینه که عقل کنار گذاشته بشه، شهوت و غضب و شیطنت ریاست بکنند وجود انسان رو. حالا یا گاهی فقط شهوات ریاست میکنن، گاهی فقط قوه غضبیه ریاست میکنه، انسان سلطه طلب میشه، در رنده خو میشه، و گاهی فقط قوه شیطنت ریاست میکنه، گاهی هم ترکیبی از اینها، یعنی 7-9 تصور پیدا میکنه اینجا. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. بعد فکر بکنید، بعد بیاندیشید. ما به صاحبکم من جنه، این پیامبر که هم نشین شما هست، مصاحب شما هست، همراه شما هست، جن زده نیست. این هو الا نذیر لکم، هشدار دهنده ای هست برای شما. بین یدی عذاب شدید، قبل از اینکه عذاب شدیدی به شما بخواد برسه، پیامبر آمده که به شما هشدار بده تا با ایمان به خدا و اصلاح عمل خودتون از عذاب الهی در امان باشید. قل، ای پیامبر به اینها بگو، ما سألتکم من اجرن فهو لکم، من آنچه از شما به لحاظ مزد میخواهم اون هم برای خود شما هست. خب چی بوده؟ ما سألتکم من اجرن فهو لکم، من مزدی که از شما میخواهم اون هم برای خود شماست. چی بوده اون مزد؟ پیامبر که مزدی نمیخواسته، چون آیات دیگری داریم که میگه که من از شما مزدی نمیخواهم الا المودت فی القربا. خب اون مودت و ولایت رو میفرماید که اون هم برای خود شماست دوباره، یعنی اون باعث نجات شما از عذاب دوزخ میشه. ان اجری الا علی الله، من از شما پاداشی و مزدی نمیخواهم، نیست مزد من مگر بر خدا، و هو علی کل شیء شهید، خدا خدا بر هر چیزی گواه است. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، باز دستوریه که خدا به پیامبر میده. ما از این دستورات داریم، بازم یکی دو مورد دیگه هست. قل ای پیامبر به اینها بگو که ان ربی یقذف بالحق، حقیقتاً تحقیقاً پروردگار من حق را بر باطل پیروز می کند. ان ربی یقذف بالحق یعنی پروردگار من با حق باطل رو از بین می بره، چون حق رو می اندازه به دل انسانهای شایسته و وقتی که حق وارد دلی می شود باطل خارج می شود از اون دل. علام الغیوب، رب من کسی است که همه امور نهانی را می داند، به غیب اشراف دارد. قل جا الحق، ای پیامبر به اینها بگو که حق به صحنه آمده. و ما یبدع الباطل و ما یعید، باطل نمیتونه مبدع باشه نمیتونه معاد باشه. ما یبدع الباطل و ما یعید، باطل نمیتونه آغازگر باشه نمیتونه پایان دهنده باشه. هم حق مبدعه هم حق معاده. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي و ان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. ای پیامبر به اینها بگو ان ضللت، اگر گمراه بشم، فانما اضل على نفسي، خب این گمراهی به ضرر خود منه، جز این هست که من به ضرر خودم گمراه شدم، این به زیان خود من هست. و اگر راه یابم و ان اهتدیت، و اگر راه رو پیدا کنم، راه یابم، فبما یوحی الی ربی، این به خاطر و به سبب وحی هست که خدا رب من به من فرستاده. پس گمراهی من به ضرر خود من خواهد بود و هدایت من در اثر لطف پروردگار به من خواهد بود. انه سمیع قریب، او هم شنوا هست هم نزدیکه. ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب. خب حالا داره میره سراغ مرگ و قیامت. هی کاش ببینی تو ای پیامبر، ای کاش ببینی تو اینها رو، این مشرکان رو، اضافه او، وقتی که هراسان میشن، وقتی مرگ سراغ اینها میاد و میخوان از این دنیا برن، ای کاش تو اینها رو ببینی که در چه وضعیتی هستن. فلا فوت، هیچ راه گریزی نیست. وقتی که مرگ سراغ اینها میاد هیچ راه گریزی نیست. اینها هراسناک با دست خالی و بلکه با دست پر گناه این دنیا رو میخوان ترک بکنن. و اخذوا من مکان قریب، جان اینها، روح اینها گرفته میشه از یه مکان نزدیک. میبینن که همه چی تغییر پیدا کرده، چیزهایی که فکر میکردن دور بود الان نزدیک شده. مرگ به اینها نزدیک شده، فرشته مرگ به اینها نزدیکه. حالا اینجا چی میگن؟ وقالو آمن نابه، وقتی که اوضاع احوال رو به این شکل میبینن میگن که ما ایمان آوردیم به خدا. شبیه فرعون هست که وقتی داره غرق میشه اونجا تازه یادش میاد که بگه من ایمان آوردم به خدا. خب پیام مشهوریه دیگه، اینجور وقتا میگن که دیگه امروز دیره. و انا لهم التناوش من مکان بعید، چگونه چون این چیزی برای اینها ممکنه؟ تناوش یعنی دستیابی. چطور برای اینها ممکنه که به ایمان دست پیدا بکنن؟ من مکان بعید، از یه جای دور. شما رفتی دیگه از این دنیا، دستت کوتاه شد از این دنیا، وارد عالم بعدی شدی، از اون عالم دیگه نمیتونی بیایی وارد این عالم و برای خود توشه برگیری. هر چه بود اینجا بود. این مثل کشاورزی میمونه که کشاورزی نکرده، حالا وقتی بقیه دارن درو میکنن این بگه که کاش یه خرمنی هم من داشتم، بیام زمینم رو میخوام بکار دیگه. اون موقع نمیشه که، تمام شده، فصل کاشت تمام شده. فقط کفر و بهی من قبل، اینها پیش از این کافر شده بودن. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، یه تیری در تاریکی میافکنند. الان اولا الان که جای ایمان آوردن نیست، وقتی تو داری غرق میشی که جای ایمان آوردن نیست، وقتی داری میمیری جای ایمان آوردن نیست. بگی که ها من اشتباه کردم، تازه میخوام ایمان بیارم، خب کاری نمیتونی بکنی. یقذفون بالغیب، تیری در تاریکی میافکنند. من مکان بعید، از جایی دور. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، مرگ فاصله میشه بین اینها و بین آنچه که میخواهند. حیل حائل شدن، فاصله شدن، مرگ جدایی میافکند بین اینها و بین آنچه که میخواهند. کما فعل به اشیائهم من قبل، البته این سنت خدا متعال هست، نسبت به پیشینیان اینها هم همین اتفاق افتاده. کما فعل، همونطوری که انجام شده، به اشیائهم، با امثال اینها، من قبل، پیش از این. انهم کانوا فی شک مریب، اینها همون کسانی هستند که در یک شک تردیدزایی بودن. یعنی وقتی انبیا سراغ اینها اومدن، اولیاء الهی سراغ اینها اومدن و وحی الهی رو برای اینها گفتن، اینها هی مرتب میگفتن که میشه همچین چیزی باشه، این افکه، این افترا هست، این سحره، از این حرفا میزدن. یعنی هیچ موقع به حق و حقیقت بر نگشتند اینها. خب این هم پایان سوره مبارکه سبع. یک جنبندی داریم از بحث سوره مبارکه سبع و اون بخشی از آیات سوره مبارکه نمل که در ارتباط با دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه خوندیم. خب این سوره همون جوری که عرض کرده بودم سه تا بخش داشت. بخش اولش حالت مقدماتی داشت، مباحث مربوط به توحید، مباحث مربوط به نبوت، ایمان و عمل صالح، اینها در بخش اول این سوره مورد توجه قرار گرفت. یعنی همون مطلبی که در سوره مبارکه انبیا و سوره مبارکه اعراف هم داشتیم، اینکه مردم دو گروه میشن، عده‌ای موحد هستن، عده‌ای موحد نیستن، عده‌ای ایمان میارن، عده‌ای کفر میورزن، عده‌ای توحید و معاد رو قبول میکنن، نبوت رو قبول میکنن، عده‌ای چنین نمیکنن. خب اونهایی که قبول میکنن اهل ایمانند، اهل عمل صالحند، و اونهایی که چنین نمی کنند، یعنی ایمان نمیارند به خدا، از اینها با تعبیر کافر و ظالم یاد شده. و نکته مهمی که ما در سوره مبارکه سبع داشتیم این بود که یک زمین سازی کرد برای اینکه به ما یک مطلبی رو در بخش دوم بفرماید، و اون هم این بود که در واقع اون چه باعث پیشرفت انسان ها میشه همین ایمان به خدا، توحید، ایمان به معاد و قیامت و ایمان به انبیاء الهی، رهبران الهی و نبوت هست. و هرگاه که انسان ها دست از ایمان به خدا، توحید، نبوت و معاد برداشتن، اینها دچار تفرقه شدن، دچار ناسپاسی شدند، شکر رو فراموش کردند و صبر رو. در واقع دو تا جامعه اینجا ترسیم شد، یک جامعه، جامعه حضرت داوود و سپس حضرت سلیمان سلام الله علیهما، که اینها صبار بودند و شکور بودند. صبر و شکر کلید فتح و ظفر بود، کلید توسعه و پیشرفت مادی و معنوی بود و صبر و شکر هست که عمل صالح رو به دنبال میاره. در بحث اقداماتی هم که اینجا مطرح شد، هم بحث صنایع دفاعی مطرح شد در مورد حضرت داوود سلام الله علیه، بحث و علنا له الحدید ان اعمل سابقات و قدر فی السرد و عملو صالحا، یعنی هم در کنار اون صنایع دفاعی اینها به عنوان مصادیقی از کارهای شایسته یاد شد و همین که اعملو صالحا به شکل مطلق هم مورد توجه خداوند متعال قرار گرفت. بعد در مورد سلیمان هم همینطور، سلیمان موفق شد در اثر شکر الهی و در اثر انجام دستورات الهی و خواست الهی به قدرتی بی نظیر از هر جهت برسه. اوج قدرت حضرت سلیمان سلام الله علیه در هر بودی که ما نگاه کنیم میبینیم که در اثر اطاعت از دستورات الهی صورت گرفته. حضرت سلیمان تمام عالم رو، تمام امکاناتی رو که در دسترسش بود و خدای متعال اینها رو آفریده، اینها رو به خدمت گرفت، بادها رو به خدمت گرفت، شیاطین رو و نیروهای جنی و نیروهایی که ما نمیشناسیم اینها رو به خدمت گرفت و در هر بودی ما میبینیم که ظرفیت استفاده از اینها به حدی میرسه که حتی تا امروز هم برای ما هنوز در دسترس نیست. این نشون میده که دولت الهی و دولت دینی باید سعی بکنه، برنامه ریزی بکنه در هر بخشی از امکانات و ظرفیت هایی که خدای متعال آفریده نهایت استفاده و بهره‌وری رو داشته باشه، چه نیروهای شناخته شده و چه نیروهای شناخته نشده. این معناش اینه که ما باید به دنبال علم بریم و سعی بکنیم که علم رو تا جایی که برامون مقدور هست متوقف نشیم، به چنگ بیاریم. فرمود اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی شکور، یا فرمود که کلوا من رزق ربکم و شکروا له بلدتون طیبه و رب غفور. دیگه چی میخوایید؟ یه کشور توسعه یافته و رب مهربان و نعمت و رزق و روزی فراوان. لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیتون جنتان ان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و شکروا له بلدتون طیبه و رب غفور. اما مسئله که پیش آمد فعر از او، اینها اعراض کردن، دچار غفلت شدن، اعراض، غفلت، غفلت از یاد خدا، غفلت از ذکر خدا. این اعراض کلید واژه‌ای هست که باعث میشه که نعمتهای الهی از اینها گرفته بشه و سیل ویرانگری سراغ مردم بیاد و اون مناطق پیشرفته و توسعه یافته دچار مشکل بشه. آیه شریفه شماره 17 فرمود که ذالک جزیناهم بما کفروا، این عذابی که سراغ اینها آمد به خاطر این بود که ناسپاسی کردند. و هل نجزا الا الکفور، آیا ما کیفر میدهیم کسی رو جز ناسپاسان رو، جز کسانی رو که ناسپاسی بکنن؟ و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. باز این یه صحنه دیگری از توسعه و پیشرفت ملک سلیمانی هست که پس از ارتحال این پیامبر عظیم الشان دوباره دچار مشکل شده. اون جامعه‌ای که سلیمان برای اینها ساخته بود یک جامعه پیشرفته، توسعه یافته و با برکت بود. سبا هم ملحق شد به شامات. تمام این مناطق سرسبز، امن، قرن ظاهره، یعنی شهرهایی که محسنه نبود، دیوار دورشون کشیده نشده بود، چون انسانها مؤمن بودن، مردم متدین بودن، اهل ظلم نبودن، تجاوز نمی کردن به حقوق دیگران. همینطوری شهرها یکی پس از دیگری با چشم عادی قابل رویت بود. همه جا توسعه یافته، آباد، باغ‌های سرسبز، راه‌های کوتاه، همه شب و روز در حالت امن سیر می‌کردند. سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، که از این استفاده کردیم، گفتیم که در دولت اسلامی دیگه شب و روز به هم وصلن، تعطیلی ما نداریم، شب‌ها هم شهرها زنده هستند. چرا؟ چون امنیت برقراره. وقتی انسان‌های یک جامعه مؤمن شدن، یا دولت اونقدر قوی بود که انسان‌های غیر مؤمن، کافران، ناسپاسان، اینها جرأت نکنند که به امنیت مردم خدشه‌ای برسونند، چون شیاطین و جنیان هم برای سلیمان کار می‌کردند، اما خدای متعال میگه که ما محافظت می‌کردیم و مراقبت می‌کردیم که اینها تخطی نکنند از اون چارچوبی که براشون تعیین شده. اما خب این اتفاق افتاد. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. هم صبر و مقاومت رو کنار گذاشتن، هم شکر رو کنار گذاشتن و پیرو ابلیس شدن. و لقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. دو گروه شدن، یه عده مؤمنان، یه عده پیروان شیطان، و این جامعه پراکنده شد، تفرقه شد، قدرت تجزیه شد. و مزقناهم کل ممزق، این که خدا به خودش نسبت میده، بارها این رو عرض کردیم تو آیات مختلف اینجور هست، هدایت رو به خودش نسبت میده، ضلالت رو به خودش نسبت میده، به خاطر اینکه قواعد الهیه دیگه اینها. یعنی وقتی مردمی میرن به سمت کفر، به سمت شرک، به سمت تفرقه، قاعده الهی و سنت الهی همینه که اینها دچار تفرقه و تجزیه قدرت میشن دیگه. وقتی مردمی میرن به سمت هدایت، هدایت میشن. این طبق قاعده الهیه. لذا خدای متعال میفرماید ما اینها رو هدایت کردیم. ما اینها رو هدایت کردیم یعنی اینها بر اساس سنت ها و قواعدی که ما وضع کردیم حرکت کردن، لذا هدایت شدن. مثل اینکه کسی که در یه جاده میفته و داره حرکت میکنه، میگیم که سازندگان این جاده، این جاده رو اینجوری کشیدن که این منتهی میشه به فلان منطقه. حالا هر کسی تو این جاده بیفته به اون منطقه میرسه. شما میتونی وارد این جاده نشی، ولی اگر وارد این جاده شدی، این جاده شما رو به فلان مقصد میرسونه، این جاده شما رو به تهران میرسونه، به مثلا کاشون نمیرسونه. اگه میخوای کاشون بری، باید وارد جاده کاشون بشی. حالا یه جاده هدایت داریم، یه جاده ضلالت داریم. کسی که وارد جاده هدایت بشه، خب هدایت میشه، ولی کسی که تو مسیر ضلالته، او گمراه میشه. پس کسی که در مسیر تفرقه هست و مزقناهم کل ممزق، کسی که در مسیر تفرقه هست، ظلموا انفسهم و جعلناهم احادیث و الی آخر. و الی میفرماید که شیطان به کسی سلطه نداره، این خودشون سلطه شیطان رو برای خودشون فراهم کردن. بعد هم که وارد بحث توحید و شرک شد این سوره مبارکه، به صحنه های مختلفی از توحید و شرک رو تکرار کرد، مخصوصا سفارائی مستضعفان و مستکبرانی که هر دو گروه روز قیامت در آتشن و عذاب میشن. اونجاست که مستضعفان به مستکبران میگن که این نتیجه مکر و تدبیر و برنامه ریزی و سیاست های شما بود که ما را امر کردید که کفر بورزیم به خدا. استعمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادن. پاسخی که اونها میدن که نه، ما شما رو مجبور نکردیم و خودتون این مسیر رو انتخاب کردید، که ما از اینجا استفاده کردیم و گفتیم سیاست‌های کشورداری، قوانین مملکتداری، اینها مؤثر هست در اینکه مردم در یک جامعه به سمت توحید برن یا به سمت شرک برن. همونجور که در مورد جناب بلقیس میگه که اگر بلقیس در سوره نمل فرمود اگر ابلیس بر مسلک خورشید پرستی و شرک بود، فطرتش اینطوری نبود، ولی چون تو اون فضا و اون محیط قرار گرفته بود به اون سمت رفته بود. اما به محض اینکه با محیط سلیمانی و دولت سلیمان مواجه شد، همین بلقیس میبینیم که خیلی سریع تغییر جهت میده، به فطرت خودش برمیگرده و اسلام میاره، ایمان میاره به رسول الهی و خودش و مردمش و مملکتش میشن جزء انسانهای مؤمن. و نهایتاً جنبندی این سوره مبارکه رو ما باید در همین آیه شریف بدانیم، آیه 46 که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که حرکت همه انبیاء الهی و اولیاء الهی با همین آیه قابل تحلیله. یعنی اگر ابراهیم خلیل در برابر نمرود ایستاد، چون به همین موعظه عمل کرد. اگر حضرت موسی سلام الله علیه در برابر فرعون ایستاد، چون به همین آیه شریف عمل کرد، به همین موعظه عمل کرد. و اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله در برابر ابو جهل ها و ابو سفیان ها ایستاد، به خاطر عمل به همین موعظه الهی بود. ما یک الگو از الگوهای تنظیم این مفاهیم سیاسی رو در جلسات گذشته خدمت دوستان گفتیم، الگوی کشتی یا الگوی حرکت بود. در الگوی حرکت بحث ما 6 تا رکن داره. من این رو اینجا یک جا میگم، در جلسه بعدی هم چند تا الگوی دیگر رو برای شما میگم که این مباحث مطرح شده رو بتونید با کمک این الگوها جمع‌بندی بکنید. اون چی که امروز خدمتتون میگم الگوی حرکت هست. زندگی ما حرکته. وقتی مرگ اتفاق میفته که انسان حرکتش در این دنیا تمام میشه و البته حرکتش در جهانهای دیگر و عالم برزخ شروع میشه تا روز قیامت، که پس از اون حرکت انسان در عالم بعد از برزخ یعنی عالم جبروت آغاز خواهد شد. فعلا در عالم ملک ما یه مبدأ داریم، میشه نقطه شروع حرکت. یک مقصد داریم، یعنی جایی که قراره بریم که عوالم بالا هست. یعنی ما قرار نیست که در عالم ملک بمانیم، قراره که از عالم ملک توشه‌ای برگیریم برای عالم ملکوت و جبروت، برای عوالم بعدی که دستمون پر باشه، چون از دنیا مزرعت الاخره. خب ما میشیم، خودمون میشیم متحرک، یعنی انسانها به لحاظ فردی متحرک هستند، حرکت میکنند در این مسیر. دولتها میشن متحرک، سازمانها و نهادهای مختلف اینها میشن متحرک. پس عنصر سوم میشه اون افراد، نهادها و دستگاه‌هایی که حرکت میکنند در این زندگی دنیوی. عنصر چهارم میشه محرک ها، یعنی چه چیزی هست که ما رو به عنوان فرد یا نهاد یا دولت یا خانواده یا اقتصاد یا فرهنگ یا بهداشت یا تعلیم و تربیت به حرکت در میاره. با توجه به اینکه محرک هایی که متحرک ها رو به حرکت در میارند چه جنس و طعم و رنگ و بویی داشته باشند، رفتار افراد و نهادها متفاوت میشه. محرک ها دو دسته هستن، برخی از محرک ها محرک های معرفتی هن و برخی از محرک ها محرک های انگیزشی هستن. انسان با یه دسته محرک به حرکت در نمیاد. ما به صرف این که مثلا بدانیم یه چیزی خوب است اینگونه نیست که او رو انجام بدیم، یا به صرف این که بدانیم یه چیزی بد است اینطور نیست که دست برداریم از او، بلکه علاوه بر محرک معرفتی به محرک انگیزشی هم نیاز داریم. محرک های معرفتی ما خودشون دو بخش میشه. برخی از محرک های معرفتی معتبره، برخی از محرک های معرفتی نامعتبره، باطله، مردوده. وحی الهی جز محرک های معرفتی معتبره. معتبرترین معرفتی که ما داریم معرفتیه که از طریق وحی در اختیار ما قرار میگیره. همینطور معرفتی که از طریق عقل به عنوان پیامبر باطنی در اختیار ما قرار میگیره اون هم جز معرفت‌های معتبره. البته ممکنه که ما در همه اینها اشتباهاتی داشته باشیم، یعنی وحی رو مثلا درست نفهمیم، یه اشتباه بفهمیم، یا در نقلش برای ما در طول تاریخ مثلا توسط راویان جایی مثلا ایرادی به وجود آمده باشه. ولی خب قرآن کریم چون مسون از تحریف هست، اصل سند به لطف الهی حفاظت شده و در اختیار ما قرار گرفته. اما در مورد روایات که ممکنه جعل شده باشه یا اتفاقات دیگری درشون افتاده باشه، خب باید از دانش درایه و رجال استفاده کرد که اونها رو متوجه بشه. رهیافت تجربی و دانش‌های تجربی هم برای بشر معتبره و در قرآن کریم معتبر شناخته شده. یعنی ما علاوه بر وحی و عقل، علاوه بر نقل و عقل، از دانش‌های تجربی هم میتونیم بهره ببریم. اما برخی از معرفت ها هم هستن که نادرستن. مثلا معرفت مبتنی بر خرافه، یک کسی اگه بخواد از خرافه ها معرفت بگیره خب این نادرسته. یا اگر کسی بخواد محرک معرفتی خودش رو در یه معرفت خاصی منحصر بکنه او هم وافیه به مقصود نخواهد بود. مثلا کسی بیاد بگه که فقط من میخوام با محرک معرفتی تجربه حرکت بکنم، به وحی و عقل کاری ندارم، خب این بسنده نیست، میگیم این معرفت ناقصه. یا یه کسی بیاد بگه من فقط میخوام به منبع معرفتی عقل تکیه کنم، یا کسی بیاد بگه من فقط میخوام به منبع معرفتی نقل تکیه بکنم، از عقل و تجربه نمیخوام استفاده بکنم، اینها میشن ناقص. پس از منظر آیات شریف قرآن کریم که ما مورد تدبر و تأمل قرار دادیم، علم عنصری هست که خدای متعال به همه انبیای خودش داده، مخصوصا وقتی به حضرت سلیمان میرسه میگه به او علم دادیم، حکمت هم دادیم. علم یعنی مجموعه محرک های معرفتی معتبر مورد نیاز برای فرد سازی، جامعه سازی و دولت سازی و دیگر نیازهایی که ما داریم. پس بخشی از محرک های ما محرک های معرفتیه. در دولت سازی باید این محرک های معرفتی وجود داشته باشه. ما باید نظریه دولت دینی خودمون رو شفاف داشته باشیم، ارائه بکنیم، بدونیم مبدأش کجاست، مقصدش کجاست، متحرک ها چیا هستن و محرک های معرفتیش رو هم روشن کنیم. بخش دوم محرک های انگیزشیه. محرک های انگیزشی، من در محرک های معرفتی این رو هم بگم، من چون در محرک های معرفتی نامعتبر یه مورد دیگر رو هم بگم. یک محرک معرفتی نامعتبر دیگه هم محرک معرفتی شیطانیه، وسوسه های شیطانیه، اونجا که قوه وهم بخواد بیاد با مدیریت شیطان و وسوسه های شیطانی و به شکل بریده از عقل و وحی بخواد انسان رو به حرکت در بیاره، اون هم یه محرک معرفتی نادرسته که خدای متعال به بشر از طریق انبیای خودش هشدار داده که مبادا به دنبال معرفت‌های شیطانی برید، از معرفت‌های شیطانی اجتناب بکنید. این هم حالا البته بحثش احتیاج به تفصیل داره، ولی اجمالش در همین حد. اما بریم سراغ محرک‌های معرفتی، محرک‌های انگیزشی. محرک‌های انگیزشی هم دو نوع هست. بخشی از محرک‌های انگیزشی از قبیل میل هستند، برخی از محرک‌های انگیزشی از قبیل نفرت هستند. یعنی انسان مثل دیگر موجودات الهی به گونه آفریده شده که به یه چیزهایی علاقه داره، از یه چیزهایی بدش میاد. اون چیزهایی رو که علاقه داره میخواد کسب بکنه، مثلا گرسنه میشه میخواد غذا بخوره، این از جنس میله، از گرسنگی بدش میاد میخواد سیر باشه پس میخواد غذا بخوره، تشنه میشه میخواد آب بخوره. اینا جز نیازهای واقعیه و میل اینجا واقعیه. اما یه دسته دومی از امیال هم داریم که اینها در افراد فرق میکنن با توجه به وضعیت هر فرد. مثلا اینکه انسان قدرت طلب است و قدرت میخواد، میخواد هر مانعی رو از سر راه خودش برداره، این همون بحث قدرت خواستنه که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل تعبیر فرمودن به کمال طلبی. یعنی محرک انگیزشی ما یه بخشش که جنبه ایجابی هست به کمال طلبی ما انسان ها برمیگرده. انسان میخواهد به هر چیزی به بهترینش برسه، اذا فکر میکنه قدرت کماله قدرت میخواد، ریاست فکر میکنه کماله ریاست میخواد، علم فکر میکنه کماله علم میخواد، ثروت فکر میکنه کماله ثروت میخواد. یه بخشم محرک های انگیزشی سلبیه، یعنی اون چی که ما اون رو نقص میدانیم ما از اونها میخواییم که فرار بکنیم، پرهیز بکنیم. از مریضی انسان خوب خوشش نمیاد، میخواد فرار بکنه. از جهل میخواد فرار کنه، از بیقدرتی، از ضعف میخواد فرار بکنه، از ذلت میخواد فرار کنه دیگه، میخواد عزیز باشه، نمیخواد که کسی مثلا ذلیل باشه. که لذا در درون هر انسانی به عنوان یک متحرک میگیم هم شهوات قرار داره، کمال طلبی ها قرار داره، هم غضب قرار داره که از یه چیزایی که بدش میاد بتونه دفاع بکنه از خودش و از اونها فاصله بگیره. لذا در انسان قوه دفاع هم قرار گرفته. انسان میخواد زنده باشه، اگه کسی بیاد جانش رو بگیره این میخواد که از خودش دفاع بکنه. پس خدای متعال این رو در وجود بشر قرار داده، هم شهوت رو هم غضب رو، که هم اون چی رو که میخواد کسب بکنه و هم اون چی رو که نمیخواد مبارزه بکنه و از خودش دور بکنه. خب انما الکلام اینجا در این که هر کدوم از این خواستنی ها و نخواستنی ها دوباره دو نوع هستن، یعنی انگیزه های ما یا الهی هست یا شیطانی هست، یعنی یا تحت تأثیر اون چیزهایی که خدای متعال فرموده یا تحت تأثیر وسوسه های شیطانی هست. چون اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم محرک های معرفتی دو گونه هستن، محرک های معرفتی الهی مورد تایید خدا که هم محرک معرفتی وحیانی بود، هم محرک معرفتی عقلانی بود، هم محرک معرفتی تجربی بود، یا محرک های معرفتی شیطانی هست که اگر محرک معرفتی شیطانی باشه میاد پشتوانه انگیزه های شیطانی میشه و رفتار انسان رو و یا دولت رو و یا نهادها رو تحت تأثیر قرار میده. سلطه طلبی در عالم سیاست یک رفتار شیطانیه. در رندخویی انسان در رندخو باشه، این یک رفتار شیطانیه. یک فردی که به همه آسیب میزنه، فحش میده، تندخویی میکنه، چاقو میکشه، قمه میکشه، آدمها رو میکشه، میزنه، بله، بدون هیچ حقی. این در سطح فردی میگیم طرف خشمناکه، غضبناکه، در رندخو هست، از دست و زبانش دیگران امنیت ندارن. همین وقتی در سطح دولت میاد تبدیل میشه به یک دولت سلطه‌گر، میشه هیتلر، میشه صدام، میشه آمریکا که بمب اتم میندازه رو سر مردم ژاپن. پس قوه غضبیه وقتی از سطح فرد میاد به سطح دولت تبدیل میشه به نظام سلطه. البته قوه غضبیه فوایدی داره، منافعی داره برای فرد. خدای متعال این رو در فرد گذاشت تا از اون چه که خدا گفته اجتناب کن اجتناب کنه. اما اگر این تحت اختیار شیطان قرار گرفت، انسان رو میبره به جنگ انبیا. یعنی همین قوه غضبیه نافع میشه مضر، چون انسان موجود مختاری هست. اینه که شما در دولت‌ها مثلا زندان دارید، ارتش دارید، پلیس دارید، قوه قضاییه دارید. این زندان و ارتش و پلیس و قوه قضاییه و اینها مظهر همون غضب هستند در سطح جامعه، و اینها درست شدن برای اینکه جلوی اون چه که خدا گفته نباشد بگیرن، جلوی ظلم رو بگیرن تا عدل مستقر بشه در جامعه. اما خب در یک جامعه سلطه طلب اینها برعکس عمل میکنند، در کنار ظالمان قرار میگیرند به جای اینکه در کنار عادلها قرار بگیرند. یا دولتی میشه که مثلا اگر شهوات برش بر فرد اگر شهوات حاکم بشه، میشه یه آدم نفت طلب، یه آدمی که همه جا به فکر سود خودشه، به فکر پول برای خودشه، دنبال عرض حاضل ادنا هست، دنبال متاع دنیا هست نه متاع آخرت. این در سطح فردی میشه، میگیم یه انسان نفع طلبه، یه انسان شهوترانه، یه انسان قدرت طلبه. اما همین وقتی به سطح دولت میره، میشه یک دولتی که فقط به فکر منافع خودش و مردم خودشه، کاری به ملتهای دیگه، دولتهای دیگه، انسانهای دیگه نداره. لذا اینا خیلی راحت به استعمار کشورهای دیگه رو آوردن در طول تاریخ. یعنی شما ببینید انگلیس توسعش محصول غارت هنده، فرانسه توسعه و پیشرفتش محصول غارت برخی از کشورهای افریقاییه، امریکای امروز توسعه و پیشرفتش محصول چپاول نفت خاورمیانه هست و همینجور. این بحث مرکز و پیرامونی که به وجود آمده اینه دیگه. و قدرت‌های ترکیبی که حالا من این رو در کتاب امنیت متعالیه توضیح دادم، اونجا که اینا هفت صورت پیدا میکنه، تفصیلش رو دوستان خواستن مطالعه بکنن اونجا باید مطالعه بکنن. یعنی ما یک دولت عاقل عادل داریم و هفت تا هم دولت غیر عاقل داریم. میگیم دولت‌های بر اساس جنود عقل و جهل دارن، میگم بر اساس عقلانیت و جهالت. یعنی هم چیزی که حضرت موسی سلام الله علیه مطرح فرمود که رفتن به سمت شرک و جدا شدن از توحید جهله و عمل نادرست ظلم میشه. جهل در برابر عقل، ظلم در برابر عدل. که هفت صورتش عبارت میشه از دولت سلطه‌گر، دولت منفعتگرا و دولت تزویرگر. این سه تا چهار تا هم ترکیبی میشه: دولت سلطه طلب منفعتگرا، دولت سلطه طلب تزویرگرا، دولت منفعتگرای تزویرگرا، و آخری که از همه خطرناکتره، دولت سلطه‌گرای منفعتگرای تزویرگرا، که نظام رسانه‌ای رو هم در اختیار داشته باشه و حق رو باطل جلوه بده و باطل رو حق جلوه بده. بگه ما به دنبال مثلا دموکراسی هستیم، در حالی که به دنبال تحکیم استبدادها و طاغوت‌ها باشه. بگه ما دنبال حقوق بشریم، در حالی که دنبال ظلم به بشر و بشریت باشه. خب این چارچوبی که خدمتون تقدیم شد تا اینجا شد چهارمی، یعنی این هم شد محرک‌های انگیزشی. پس محرک‌ها به عنوان عنصر چهارم دو نوع شد: محرک‌های معرفتی معتبر نامعتبر، محرک‌های انگیزشی الهی شیطانی. این آیه شریفه به این نکته اشاره داشت: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. لله میشه محرک انگیزشی الهی. اگه لن نفس باشه میشه محرک انگیزشی شیطانی. این هم عنصر چهارم. گفتیم حرکت 6 تا رکن داره. رکن پنجم و ششم هم میشه زمان و مکان، مسیر و مسافت. در چه مکانی، یعنی در چه کشوری شما این الگو رو میخواید پیاده بکنید و در چه زمانی؟ مثلا الان بحث ما در ایران و گام دوم انقلاب، یه برنامه 5 ساله میگیم از 1400 شروع میشه تا 1450 میخواییم بریم به سوی تمدن نوین اسلامی. خب این باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان هم باشه. پس یه الگو که ما ارائه کردیم برای تنظیم این مفاهیم متضاد ارادی که در این سوره های شریف خوندیم، برای تنظیم مبانی، الگوی حرکته. الگوی حرکت که حتما در نهایت الحکمه یادتون هست که خوندید شما اونجا در بحث حرکت، 6 تا رکن داره: من هل حرکه، الیه الحرکه، فیه الحرکه، عنه الحرکه، به الحرکه، له الحرکه. یا تعبیری که من داشتم: مبدأ حرکت، مقصد حرکت، متحرک ها، محرک ها، مسیر و مسافت. این سوره ها رو با این الگو وقتی تنظیم کنید قشنگ میتونید بگید که بعضی از مفاهیم مربوط به مبدأ، بعضی از مفاهیم مربوط به مقصده. توحید مبدأ، معاد مقصده. بعضی از مفاهیم مربوط به این سیر هدایت، ضلالت، داره فرایند رو، فرایند نیل به مقصد، از مبدأ به مقصد رو برای ما داره توضیح میده. یک به اصطلاح الگوی رو کاغذ برای خودتون ترسیم بکنید، یه مبدأی داره، یه مقصدی داره. مبدأ توحیده، مقصد قیامته و لقاء الهیه. بله، یعنی دوباره به یه معنا توحید اون هم، چون معاد یعنی بازگشت به مبدأ، یعنی شما، ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. به تعبیر حکما قوس نزول و صعود اینجا اتفاق میفته، به تعبیر دقیق کلمه. لذا معاد عود به مبدأ، دوباره از توحید شروع میکنیم، به توحید ختم میشه. ولی حالا به تعبیر دیگه ما میگیم قیامت. قیامت یعنی لقاء الهی. پس از مبدأ تا لقاء الهی با حرکت ما باید اتفاق بیفته. متحرک ها، انسان ها، دولت ها و جوامع و نهادها و تشکل ها. محرک ها معرفتی، انگیزشی، الهی، غیر الهی، و مسیر و مسافت، زمان و مکان. اینجوری ترسیم بکنید. انشاءالله من جلسه شنبه که جنبندی کل سوره های تدبر شده رو خدمتتون خواهم داشت، اونجا سعی میکنم چند تا الگوی دیگر رو بهتون بگم که بتونید انشاءالله در جلسه ارزیابی که گذاشته میشه و به پرسش ها میخواید پاسخ بدید، انشاءالله از این الگوها استفاده بکنید و بتونید رابطه دین و سیاست در قرآن کریم رو به خوبی ترسیم بکنید. بحث‌های مربوط به حوزه مشارکت و مشروعیت و به اصطلاح وظایف دولت، قلمرو دولت، ضرورت دولت، اهداف دولت‌ها، اینها رو بتونید با این رویکرد حرکت به خوبی توضیح بدید و مباحث مربوط به قدرت، مباحث مربوط به جنگ و صلح، چرا میان انسان‌ها جنگ میشه، چرا میان دولت‌ها جنگ میشه، تماماً از همین محرک‌ها برمی‌خیزه دیگه. محرک‌های متعارض جنگ به وجود میاره. ملتی که لله حرکت میکنه با ملتی که لنفس حرکت میکنه، خب بین اینها استکاک به وجود میاد دیگه. چنان که بین انبیا و طاغوت‌ها استکاک بوده دیگه. یک طاغوت، یک فرعون نمیتونه بپذیره که یه موسایی وجود داشته باشه مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه. هم کاری که پهلوی کرد دیگه، نذاشت امام رو تبعید کرد. امام وقتی بخواد به عنوان یک رهبر الهی ایفای نقش بکنه و قرآن رو احیا بکنه، به قرآن عمل بکنه، ببینید طاغوت در برابرش سر بر میاره دیگه. این همون جمله‌ایه که میگن اون وزیر خارجه انگلیس گفته بود این طرف چی میگه، گفتن اذان میگه، گفت نه میخوام ببینم برای سیاست ما که ضرر نداره. گفته بود نه، گفته خب پس بگه هر چی میخواد بگه بگه. اما وقتی که میبینن نه ضرر داره، قرآن رو سر دست میگیره در پارلمان انگلیس و میگه که تا این کتاب در میان مسلمان ها باشه ما نمیتونیم بر اینها مسلط بشیم و بر اینها حکمرانی بکنیم. حکمرانی قرآنی میاد تا حکمرانی طاغوتی رو نفی بکنه، حکمرانی توحیدی رو به جای حکمرانی طاغوتی مستقر بکنه. من در خدمتتون هستم، سوالی مطلبی تکمیلی باشه میشنوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.